يا مدينة يا بغية يا إمامي كهرم نداره سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شد بذاره همون ایده
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر و خوشی باشه انشاءالله. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و جا داره که ایام عزای شهادت نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض کنم. به همین مناسبت ما در خدمت جناب استاد امین رستمی هستیم به عنوان دومین گفتگو و البته مروری بر دوران رسالت حضرت و رنج‌ها و مصائبی که در مسیر هدایتگری خودشون متحمل شدند. در گفتگوی قبلی مباحث مطرح شد و انشاءالله در این گفتگو هم به روش‌های مقابله اشراف قریش و سران قبایلشون با پیامبر و هدایت و رسالت پیامبر خواهیم پرداخت. دعوت میکنم که این گفتگو رو تا پایان هم بکنیم. خدا قوت به شما. جناب استاد سلام به شما. خیلی خوش آمدید و متشکرم بابت حضورتون در استودیو.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سرمد باشین انشاءالله. خب جناب استاد، بحثمون در جلسه گذشته به اینجا رسید که چند روش شاخص داشتن مخالفین پیامبر، مشرکین مکه، برای مقابله کردن با رسالت پیامبرمون و هدایتگریشون و تبلیغ دین مبین اسلام. بنا شد که یک به یک جلو بریم و با این روش ها بیشتر آشنا بشیم. بفرمایید.
بله، همونطوری که جلسه قبلم وعده دادیم، دشمنان برای مقابله از روش های کم هزینه شروع میکنن آروم آروم و اولویتشون اینه که با روش های دیپلماتیک، به قول امروزی ها به اسم مذاکره، ولی مذاکره های اجباری،
بله،
که یا مذاکره یا جنگ. دقیقاً اینا الهام گرفته
قبول کنید.
بله، الهام گرفته از استکبار قریشه، اون چیزی که امروز استکبار جهانی بیان میکنه. در صدر اسلام اولین روشی که مشرکان به کار گرفتن در مقابله با پیامبر همین روش مذاکره و سازش و اینا. حالا ما با هم کنار میاییم و ما با هم از یک طایفه هستیم و پیشنهاد کردن که به ابو طالب علیه السلام که این برادرزاد داد اگه پول میخواد خاطر پول این حرفا رو میزنه، ما بهش پول میدیم، ثروتمندترین فرد قریش میشه، ریاست میخواد رئیس ما میشه، اگه جن زده شده بگید ما بریم معالجش میکنیم، حتی باید خوب بریم معالجش میکنیم. از این دربارت شدن، حتی بر سر خداپرستی و بتپرستی هم حاضر به معامله شدن. البته اینا همش حرفا، یعنی در عمل اونا اهل این نیستن
که پیامبر فقط سست بشه.
بله، اینا میخوان یه قدم جبهه حق کوتا بیاد، اونا پنج قدم جلوتر میاد. اینا حتی بر سر خداپرستی و بتپرستی حاضر به معامله شدن، گفتن که یه مدت تو خدای ما رو بپرستی، مدت ما خدای تو رو بپرستیم، که قرآن نازل شد لکم دینکم ولی دین، همچی چیزی نخواهد شد. در سوره شورا خدا فرمود واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، اینجوری که ما به تو امر کردیم استقامت ببرز و از هواهای اینا پیروی نکنی، که البته رسول خدا این گونه بود، قرآن بر این تاکید میکنه. پس اولین روش، روش به حسب ظاهر سازشه، بیاییم با هم معامله کنیم، حالا یه چیز شما بده یه چیز ما میدهیم، با هم کنار بیاییم. و این خیلی روش خطرناکیه. امروزه هم برای دنیای اسلام این درسه که رسول خدا از این روش استقبال نکرد، از این روش اونها پیروی نکرد و قبول نکرد با اونها. و امروز استکبار دقیقا با همین روش ها داره جهان اسلام رو در مورد آزار و اذیت و ظلم و ستم قرار میده.
ذات استکبار یکی، عوض نمیشه.
بله، ذات یکی. آفرین. خیلی عجیبه، در تاریخ ما یک چیزایی میبینیم که جبهه حق هزار سال پیش یک راهبردهایی داره، دقیقا همون راهبرد امروز جواب میده. جبهه باطل هم یک راهبردهایی داره برای توسعه طلبیش، دقیقا همون راهبردها هزار سال پیش با یک شکل دیگری اون موقع استکبار اون موقع بیان میکرد، الان استکبار این موقع بیان میکنه. در واقع اینجوری بگم این که تاریخ عبرت آموزه برای همینه.
بله.
اگه کسی تاریخ رو بدانه
اصول ثابت دیگه
شگردهای دشمن رو میتونه پیش بینی کنه.
بله.
این یک روش. وقتی این روش جواب نداد وارد عملیات روانی شدن. روش دوم از لحاظ روانی شروع کردن رسول خدا و پیروانش رو مورد استهزا قرار دادن تا اینکه روحیه ها رو بشکنن، کسی دیگه افتخار نکنه به اسلام آوردن، ایمان آوردن به پیامبر، شخصیت مردم رو خرد بکنن، افراد رو از دوربر اینها پراکنده بکنن. چون ببینید همه آدم ها ظرفیت یکسانی ندارن.
بله.
بعضی از ظرفیتشون محدوده، تا یه جایی میان که به حیثیتشون به آبروشون به حساب ظاهر بر نخوره، جایگاه اجتماعیشون رو از دست ندن. بنابراین این خیلی هم عملیات سختیست. این عملیات روانی سختتر از اون عملیات مذاکره و دیپلماتیکه، روش دیپلماتیک. این چون خرد میکنه طرف رو.
بله.
این مرحله جلوتره. بله. دشمن انجام میده و خیلی شکننده است. بنابراین پیامبر هم اینا رو نفرین کرد در این ماجرا. در نقلیاتی از پیامبر اینا رو نفرین کرد. چند نمونه رو ذکر میکنم از اینها.
بفرمایید.
یکی از این عواملی که در جنگ روانی خیلی زیاده روی کرد عموی حضرت ابولهب. این خودش اصلا از لحاظ روانی شکننده است که من بخوام یه کار بزرگی انجام بدم عموی من منو زیر سوال ببره، عموی من منو قبول نداشته باشه. بعد میگه خب عمو اگه راست میگه عموش قبولش میکرد، چطور عموش اون رو نپذیره؟ پس معلومه این درست نیست. این خودش اثر روانی داره. این ابولهب دنبال پیامبر راه میافتاد. پیامبر وقتی تو قبایل حرکت میکرد مردم رو به اسلام دعوت میکرد، میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، میگفت این محمد دیوانه است، محمد ساحره، جسارت میکرد نزدیک به رسول خدا. تو آخرم دشمنی کرد. همسر عموش ام جمیل که قرآن او رو مذمت میکنه، خار و خاشاک میورد سر راه پیامبر میریخت، شعر در حجف رسول خدا میسرودن. این عملیات روانی که میگم بود فرهنگی هم پیدا میکنه، یعنی مبارزه فرهنگی با پیامبر. شعر در عصر رسول خدا و صدر اسلام مهمترین رسانه،
خیلی تأثیر گذار،
خیلی تأثیر گذار بود. یعنی اگر دو بیت در حج به یکی شعر گفته میشد معلوم نبود تا مدتها بتونه سر راست کنه.
تکرار میشد، سینه به سینه میچرخید.
بله، چون مهمترین رسانه بود، مهمترین هنر مردم اون زمان بود.
حافظه
قوی. بله، حافظه قوی هم داشت. اینا متاسفانه این خیانت ها رو میکردن که آیه نازل شد تبت یدا ابی لهب و تب و امرأته حمالت الحطب و همسرش هم برمان ایزومکش معرفی شد. یکی از این افرادی که در جنگ روانی نقش داره بر علی رسول خدا عبی بن خلف و عقبت بن ابی معیت، دو تا که با هم رفیق بود.
بله.
عبی بن خلف و عقبت بن ابی معیت. عبی بن خلف رفته بود مسافرت، برگشت شنید که رفیقش عقبه رفت و پیامبر دیدار کرد. یه مهمانی داشت میداد. خب این مهمان نوازی رسم عرب بود.
بله. افتخار هم میکرد.
افتخار میکرد. اصرار کرد که پیامبرم شرکت بکنه. حضرت فرمود که من شرکت نمیکنم مگر اینکه بگی لا اله الا الله مسلمان بشی. اینم برای این که پیش دیگران کم نیاره یه لا اله الا الله گفت، پیامبر در مهمانی او شرکت کرد. عبی بن خلف که از مسافرت برگشت شنید که عقبت ابن ابی معیط همچی کاری کرده، گفت ما سالهای سال با هم رفیق بودیم، تو اگه میخوای رفاقت ما ادامه پیدا بکنه استاد پیامبر باید ابراز بیزاری بکنه. و حالا من این علکی گفته بودم فلان اینا، گفت نه، برای این که ثابت بشه رفاقت ما سر جاشه باید بری آب دهن بندازی رو سر رسول خدا علیه از بجه. و این شخص آمد این غلط رو کرد، این غلط رو انجام داد که آیه نازل شد یوم یعد و دالما علا یدی، روز قیامتی که ظالم دست ندامت میگزه، یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، خواهد گفت که ای کاش من رفاقت با پیامبر رو پیش میگرفتم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من با فلانی رفیق نمیشدم. بنابراین این پیامش هم این است که رفاقت دوست عالم خوبی است، اما باید توجه بکنیم که تا جایی که مورد رضای خدا باشه.
باز هم ریشه در تعصب داره این رابطه.
اگر تعصب رفاقت خیلی زیاد باشه که مورد رضای خدا و امام زمان نباشه اون رفاقت هیچ ارزشی نداره. و انسان باید قدرت نگفتن داشته باشه. در عالم رفاقت قرار نیست ما همه چیزمون رو فدای رفاقت بکنیم. مخصوصا این مسئله برای جوانها خیلی مهمه و های اهمیت. یکی دیگر از نمونه های جنگ روانی توسط شخصی است به نام اسود. این شخص هر وقت مسلمان رو میدید میگه به به پادشاهان روی زمین آمدن، تمسخر میکرد. خب دیگه از آسمان چه خبر براتون رسید؟
بله.
مسخره میکرد و پیامبر رو مسخره میکرد تا جایی که خدا به پیامبر دلداری میده. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ما میدونیم که دلت میگیره از حرفای اینا، دلت سنگینی میکنه، تنگ میشه از حرفای اینا. ولقد استهزا برسل من قبلک، ای پیامبر ما نگران نباش، انبیاء قبل از تو هم مورد استهزا قرار گرفتن. قرآن اینجوری به پیامبر دلداری میده. یکی از همون موارد جنگ روانی ابتر خوندن پیامبره. پیامبر رو ابتر میخوندن به خاطر اینکه فرزندش ابراهیم 18 ماهه از دنیا رفت و فرزند ذکوری نداشت. همین عاص بن وائل پدر این امرؤاس ملعون در تاریخ گوینده همین سخنه که قرآن مذمتش میکنه. این دومین نوع برخورد. اگر جنگ روانی هم جواب نداد، دشمن وارد نبرد سیاسی میشه. نبرد سیاسی به نوعی همون جنگ دیپلماتیکه. اون مورد اول از با نرمش بود، اینجا نه، اینجا با تخریب دیپلماتیک است در واقع همراهه. توهین میکردن، اهانت میکردن به پیامبر. و در این جنگ برخورد سیاسی آمدن پیش ابو طالب، گفتن که تهدید کردن دشمن، اینجا تهدید، این بخش جای دیگه جای تهدیده، تهدید کردن، گفتن که باید برادرزادتو به ما تحویل بدی، اگه خیلی دوستش داره جوان خوبی ما یک جوان از خودمون بد میدیم. ابو طالب گفت شما توقع دارید من نور چشممو به شما تحویل بدم، شما بکشید بعد در مقابل من بچه شما رو برادر بزرگ کنم. چه حرفیه؟ خیلی تهدیدآمیز با ابو طالب حرف زدن. ابو طالب هم تقیه میکرد.
بله.
در پیش اینها حرف از اسلام اینا نمیزد و این روشی بود که برای دفاع از پیامبر لازم بود. و الا ادله فراوانی در تاریخ هست که ابو طالب از کسانی بود که جز اولین مسلمان ها بوده. بعد از این تهدیدات آمد ابو طالب با رسول خدا صحبت کرد. رسول خدا سفت و محکم فرمودن که عمو جان، سخن مشهور، اگر خورشید رو در دست راست و ماه رو در دست چپ من دست از رسالتم بر میدارم. ابو طالب پیامبر رو در آغوش گرفت، گریه کرد، خیلی گریه کرد. بعد فرمود تو مطمئن باش که من تا آخر با تو خواهم بود و این گونه از حضرت حمایت کرد. این ایامی که دشمن وارد فاز سوم شده بود و تهدید میکردن رسول خدا رو، تهدید به کشتن، تهدید به ترور میکردن، یه روز رسول خدا چند ساعتی ناپدید شد. یعنی ابو طالب هرچی گشت رسول خدا رو ندید. ابو طالب به همراه جوانان بنی هاشم نفر یک شمشیر تیزی آهنی گرفتن، آمدن تو مسجد النبی، تو مسجد الحرام. سران کفر و شرک اونجا بودن، گفتن اگر تا فلان ساعت محمد پیدا نشه خون شما رو اینجا میریزیم. تا اینکه رسول خدا پیدا شد و ابو طالب به خانه برگشت. میخوام بگم یه همچین مدافعی بود برای رسول خدا صلی الله علیه و آله.
این هم نکته اساسی سیاسی تهدید بود، اما قصد عملی کردنشون نداشتن،
جرأتشون نداشتن، جرأتشو در واقع نداشتن. همون منعی که تو بحث قبلی گفتم برای تجارتشون مضر میدیدن که نهایتا باز به این نتیجه میرسن. حالا تو بحث سوم عرض میکنم. بخش سوم، این وقتی جواب نداد، تهدید وقتی جواب نداد، دشمن وارد مرحله عملیاتی میشه، آزارهای جسمانی. مخصوصا بعد از رحلت ابو طالب این آزارهای جسمانی بر رسول خدا خیلی بیشتر شد. این عقبه بن ابی معید عبا به گردن پیامبر انداخت. پیامبر در حال سجده بود در مسجد الحرام، پیامبر رو نزدیک بود خفه بکنه. باز همین عقبه و ابو لهب همسایه پیامبر بودن، کثافات و آشغالان رو در خونه پیامبر می‌ریختن. شکمبی گوسفند بر سر پیامبر ریختن. در تاریخ داره که فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون سن کمش سر صورت پیامبر رو می‌شست، گریه می‌کرد. آب می‌ریخت به سر صورت پیامبر و گریه می‌کرد. و حتی یک دفعه شکایت کرد به ابو طالب. فاطمه گفت شما عموی ما هستی، پدرم اینجوری مظلوم واقع میشه. ابو طالب شمشیر کشید رفت وارد مسجد الحرام شد، اون شکمبه گوسفند رو برد به سر و روی این سران کفر و شرک مالید. اونم جرأت نداشتن حرف بزنن که مبادا به جنگ کشیده بشه،
جایگاهی که ابو طالب،
جایگاهی که ابو طالب داشت. و این یه همچین مدافعی بود ابو طالب. ابو جهل لعنت الله علیه مانع نماز خوندن پیامبر میشد که آیه نازل شد ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. آیه نمیبینید کسی رو که مانع نماز بنده ما میشه. نهایتا اینها آخرین تصمیمشون رو رفتن بگیرن در دارالندوه، محل مشورتی سران قبائل قریش. اونجا آمدن که دیگه تصمیم قطعی بگیرن و کار رو یکسره کنن. سه تا پیشنهاد مطرح شد. برخی گفتن حضرت رو زندانی کنن، گفتن خب چه فایده ای داره، بازم پیروانش میان آزادش میکنن یا باش ارتباط میگیرن. بعضی گفتن از مکه بیرونش کنیم، گفتن خب از مکه بیرونش کنیم که در هر صورت پیروانش میرن دور برش،
منتشر
میشه. گزینه سومشون این بود که پیامبر رو به قتل برسن. و اینجا اومدن یک نقشه ای ریختن مبنی بر این که از هر قبیله یکی دو نفر جوان مشترکاً پیامبر رو به قتل برسونن که بنی هاشم نتونه با همه قبائل بجنگه و مجبور میشه که به پذیرش خونبها و دیه پیامبر اکتفا بکنه. این بود که ماجرای لیلة المبید پیش آمد و امیرالمومنین علی علیه السلام در جای پیامبر خوابید و رسول خدا به دستور وحی تصمیم گرفت که شبانه از منزل خارج بشه، به قار سور رفت و امیرالمومنین جای پیامبر خوابید و اینها نگهبانی میدادن، سرک میکشیدن که این کار رو در پایان شب انجام بدن که در وقت خوابیدن مردم باشه، مردم مطلع نشن خیلی زود. و وقتی ریختن داخل خانه رسول خدا با امیرالمومنین روبرو شدن. اینا رو عرض بکنم جناب آقای حسینی، امیرالمومنین علی علیه السلام برای شهادت در جای پیامبر خوابید.
بله،
برای شهادت در جای پیامبر خوابید و به شدت مورد ضرب و شتم این قلدران قریش قرار گرفت در اون ماجرا. به شدت حضرت آسیب دید و رسول خدا جانش حفظ شد. قرآن هم مدال برای امیرالمومنین فرستاد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یه نکته من اینجا اضافه کنم، وقتمونم رو به پایانه، و اون این است که این تنها جایی نیست که امیرالمومنین جای پیامبر خوابید. این خیلی کم گفته میشه. بعد از قبل از این ماجرا، در ماجرای شیب ابی طالب هم که 3 سال به طول کشیده بود، به طول انجامیده بود، در این 3 سال هم در تاریخ داره که هر شب چند بار ابو طالب جای پیامبر رو با علی عوض میکنه. یعنی صدها بار امیرالمومنین علی علیه السلام برای فدا شدن به جای رسول خدا داوطلب شد.
چه پدر و پسری.
اوجش ماجرای لیلة المبیت که خداوند در واقع پاداش تمام ایثارگری های امیرالمومنین رو یک جا با این آیه داد. و الا این که علی علیه السلام جای رسول خدا بخوابه و حضرت سالم بمانه، این بارها در ماجرای شیب ابی طالب اتفاق افتاد. عرضم رو جمع بکنم، خب مثل این روزها رسول خدا نفسهای آخرش رو میکشید و در سرش در دامن امیرالمومنین علی علیه السلام بود. در تاریخ داره که به شکلی امیرالمومنین نشسته بود، رسول خدا بدنش یه خورده رو بدن امیرالمومنین بود و سر مبارکش رو دست چپ امیرالمومنین علی علیه السلام بود. اون لحظات آخر رسول خدا فرمودن علی جان بیا زیر این پارچه‌ای که روی حضرت کشیده بود. امیرالمومنین پارچه رو کشیدن هم رو سر خودشان، هم رسول خدا. لحظاتی حضرت اسراری رو به امیرالمومنین گفتن. بعد امیرالمومنین سر رو از زیر این پارچه بیرون آوردن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. رسول خدا از دنیا رفت. خانه رسول خدا مملو از شیون و ناله شد. حضرت دستور داده بودن زیر پیراهن او رو غسل بدن، همونطوری که در وصایای حضرت زهرا هم هست. اینجا امیر المومنین زیر پیراهن رسول خدا رو غسل دادن و همینجا غسل دادن و گفتن فدا که ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو بود. بعد حضرت با خواص اهل بیت بر رسول خدا نماز خوندن، سه شبان روز بدن رسول خدا رو زمین موند تا همه اصحاب بیان ودا کنن با حضرت. نماز میت اصلی رو امیر المومنین و اهل بیت 7-8 نفری خوندن. بعد حضرت دستور داد که اصحاب بیان یکی یکی حضور پیدا بکنن و با پیامبر ودا کنن. اینا می آمدن کنار جنازه پیامبر آیه ان الله و ملائکته رو می خوندن و شهادت می دادن که رسول خدا تکلیفش رو انجام داده. و بعد اینا که به پایان رسید، در پایان شب سوم حضرت امیرالمومنین رسول خدا رو به خاک سپرد. روی قبر رسول خدا خاک رو هموار میکرد که ماجرای سقیفه به گوش حضرت رسید که دشمن آمدن و جانشینی پیامبر رو غصب کردن. السلام علیکم و رحمت.
خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، خدا شما خیر بده و به لطف خدا در این مسیر همیشه نفستون گرم. متشکرم. درود خدا بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که به حق امین بود، امین رسالت، و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. امیدوارم که ما قدردان وجود نازنینش باشیم انشاءالله. یک بار دیگه ایام رو به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تا یک گفتگوی دیگه از حضورتون مرخص میشیم. به تماس دعا و خداحافظ.